میتونه یک کار مستقل رو ایجاد بکنه و استعدادشون رو شکوفا بکنه توی اون حوزه. خانم دکتر، چطور باید تشخیص داد که اون شخصی که استعداد رو داره اصلا چجوری باید تشخیص بده که استعداد داره یا نداره؟ اصلا سوالی زده باز بزرگتر از این حرف هست.
به نظر من اون ارضای روانیه وقتی که ایجاد بشه، شما تو یه خانم خانه‌دار ممکنه باشه، یک آقای باشه که کشاورز هست، یا آقای باشه که پزشک، اون ارضای روانی چطوری ایجاد میشه؟ یعنی من تمام هم موقعمو میذارم برای اون کار، یعنی دوست دارم تو اون کار شکوفا بشم، یک جوری دیده بشم، پلن دارم، برنامه دارم برای اون کار، اونجا من به استعدادم رسیدم. ولی وقتی که بارها شده با این کارمندان آدم خب صحبتی که داره، احساس میکنن سوختن، اصلا جوونیشون، عمرشون، استعدادشون سوخته. کسایی که پشت میز نشین هستن همیشه خودشون میان با دوستی که کار آزاد داره مقایسه میکنن، مثلا میگن اون ریسک کرد اما الان به یک جای رسید، من قدرت ریسک رو نداشتم. و همین انرژی منفی که اصلا داره از خودش ساطع میکنه، چه تو محل کارش بخواد بشه، چه برای خانواده، به نظرم بار منفی بر من کس داره.
خیلی خیلی نکته مهمی گفتین. اونی که داره اینجوری پیش میره اتفاقا باید با خودش جلسه بذاره، اول تکلیف با خودش مشخص بکنه که همونجا بگیره جلوی جریانو. اتفاقا زیاد داریم از این موارد که شاید یک عمر این حسرت رو میخورن که این کار رو نکردن. خب یا باید برن این کار رو بکنن، برن ریسک رو بکنن، بالاخره یا موفق میشن یا شکست میخورن، یا اگر نمیخوان این کار بکنن همونجا پل خودشون این موضوع رو ببرن، تمامش بکنن. و همه اون فکری که داشتن به این میکردن که اگه من اون کار کرده بودم اینجوری شده بودم رو بذارن تو همون کاری که همون لحظه دارن انجام میدن، مطمئنن خیلی ارزش افزوده به کارشون اضافه میکنه. خانم مهندس خدابیسی، شما بفرمایید، چون تجربه هم دقیقاً داشتید تو این حوزه، یه مقدار برامون بگین واقعا اگر اون هدف رو پیدا نکنیم چقدر میتونه برای ما حتی نتیجه معکوس بده؟
ببینید آقای مسعودی، من بارها توی هر جا که بودم اشاره کردم به این موضوع که هر کس میتونه علاقه خودش رو بشناسه. به نظر من علاقه داشتن به یک چیز، وقتی از بچگی شما میبینید یه علاقه دارید، اون استعداد شما رو بهتون نشون میده. اگه کسی دقت بکنه که مثلا علاقه به فرض کنید فرش داره، فرض کنید هنر گلیم بافی داره و اون علاقش رو دنبال کنه، مطمئنن استعداداش هم شکوفا میشه. در زمانهای قدیم ما برنامه‌های خیلی خوبی توی آموزش پرورش داشتیم، همین فنی حرفه‌ای که می‌ذاشتن و توی برنامه‌های فنی حرفه‌ای هر کسی یک رشته رو بعد انتخاب می‌کرد در طول تحصیل و اون رشته رو انجام می‌داد. این رشته بر اساس علاقه بچه‌ها بود و ما 30 نفر توی کلاس بودیم، 30 نفر هر کدوم یه دونه رشته رو انتخاب می‌کردیم، با هم دیگه هی صحبت می‌کردیم تو چی انتخاب کردی، چه مزایایی داره، و اون خیلی کمک می‌کرد استعدادهامون رو پیدا می‌کردیم. تازه می‌دیدیم مثلا یه نفر تو خیاطی رفته، چقدر علاقه‌منده، چقدر داره لذت می‌بره و به قول خانم دکتر ارضا شده از نظر روحی تو اون رشته و بعد تو اون رشته ادامه تحصیل می‌داد. خوب بود که این برنامه‌های کاری رو توی مدارس ما دوباره برقرار بکنن که بچه‌ها بتونن هر کدوم توی یک رشته که واقعا علاقه دارن 6 ماه یک سال برن اون هنر، اون برنامه، اون مکانیکی یا هر چیز دیگه‌ای هست رو دنبال بکنن، استعدادیابی میشن و میبینن که واقعا علاقه‌شون به استعداد ختم میشه یا نه، و میتونن موفقیت‌های خیلی بزرگی رو تو این راه به دست بیارن. آقای دکتر عشقی اشاره کردن به این که حتما کارآفرین نباید مستقل باشه، سازمانی باشه. بله، در جواب سوال شما میگم ما چند تا کارآفرین مستقل هم هستیم که در کنار هم دیگه سازمانی رو تشکیل دادیم برای صادراتمون. اگر شما مثلا به فرش، مپس فرش، برنامه های فرشی یک اطلاعات کاملی داشته باشید، مهد فرش ایران تبریز و قم هستش. قم در تمام ابریشم و تبریز در کرک ابریشم که حالا به عنوان مادر فرش ایران شناخته میشن. اینکه ما با بعضی از کارآفرینان مستقل استان قم یه سازمانی رو تشکیل دادیم که حالا نام نمیتونم ببرم، در کنار هم دیگه تونستیم به صادرات کشورهای عربی راه پیدا بکنیم، اونجا نمایشگاه‌های دائمی رو داشته باشیم، برنامه‌ریزی‌های کاری رو داشته باشیم که خیلی کمک کرده به رشد مجموعه. مستقل بودن صرفا نمیتونه ما رو به نتیجه دلخواهمون برسونه و زیر نظر این سازمان حالا خودمون مثلا شاید 8 تا برند هستیم که با هم یک برند دیگه مشترک رو به وجود آوردیم و خیلی کمک کرده که صادرات خیلی قوی داشته باشیم. اما متاسفانه سهم بانوان از این بازار خیلی کم هستش. همه بانوان در سطح سرپرست کارگاه و یا لول های بافت فرش هستن و دوست داشتم که سهم بانوان در سطح کشور بیشتر از این باشه که بتونن.
خیلی متشکرم. این که برای شما انگیزه درست بکنه خوبه ها، ولی خانم آقا نداریم، یعنی باید ما اون در واقع میخوایم بگیم که اون برند شما، اون نام و نماد تجاری شما باید بتونه با تلاشی که پشت صحنه در واقع در موردش دارین بتونه اون سهمشو و حقشو از بازار بگیره. موضوعی که توی کار و کسب و کار حرف اول رو میزنه، ایجاد ارزش افزوده مستقل و مواردی از این دست میتونه خیلی کمک بکنه. اینی که آقای دکتر اشکی جمع همه اون استعدادها شدن یک مدیریت استعداد واحد و عملا دارن یه گام بزرگتری رو برمیدارن، این مدلیه که معمولا حالا توی مسائل حالا اون تجمیعی و هولدینگ ها وجود داره دیگه. عملا میان این استعدادها رو یکی میکنن، بعد از طریق همین موضوع باعث میشن که ارزش افزوده بیشتری رو ببرن. یه مقدار از این زاویه برامون بگین که این چه مدلی است و چطور میتونن نتیجه بهتری بگیرن.
الان شاید اینجوری راحت بگم، همونجوری که فهمیدی من به عنوان بنیانگذار مدیر فروش خصوصی توی ایران، ما تولید کنندگانی رو داریم که بسیار استعداد تولید خوب دارن ولی در فروش استعدادش رو ندارن و استعداد پروری هم بلد نیستن. خب ما این کار رو اومدیم دست گرفتیم و داریم به صورت دو قدرت قوی با هم میریم جلو. شاید بگم من از همین طریق دو تا مجموعه رو هم خب به طبع اومدیم و سهامدار هم شدیم. اصلا یک کار امروز غیر از این که قدرت ها در کنار همدیگه بیان وایستن و استعداداشون رو به قولی مشترک بکنن و به اشتراک بذارن، به هیچ گونه دیگه این نمیشه تک واحد رفت جلو. اقتصاد نامتوازنی که الان داریم نیازمند اینه که چند نفر و یا حداقل دو سه نفر کنار همدیگه بتونن یک مجموعه رو به جلو ببرن. این که شما فرمودید خانوم ها در سطح حالا بالا بحث استعداد ها اینها، من یه نکته رو همونجوری که مسعودی عزیز گفتن، خانم آقا در بحث استعداد داشتن یا نداشتن اصلا مطرح نیست. این که در صنعت شما هنوز بانوان عزیز در اون جایگاه قرار نگرفتن، مطمئنا نقص در کشف استعدادهای این عزیزان داشته یا اون افراد نتونستن هنوز این استعدادی که شما در سطح مدیران کلان و سطح بالادستی دارید رو کشف بکنه. این هم خودش یک نوع نداشتن اطلاعات در خصوص کشف استعدادها در سطح بالادستیه. نه همه از همون نقطه نشأت میگیره. امروز اگر استعدادها در کنار هم قرار گرفتن، به تبع رشد اقتصادی ما بسیار بسیار کمک میکنه. اگر اومدن ریشه یابی استعداد کردیم، چه در سطح مدارس، چه در سطح دانشگاهی و چه در سطح شرکت ها که به عنوان یک کارمند دارن کار میکنن، خب به تبع در اقتصاد این جامعه کمک میکنه. یه نکته ای رو فرمودین که اگر یک کارمندی امروز متوجه بشه که استعدادش اینجا خوب دیده نشده و یا علاقه ای رو که داره بیاد سریع‌تر بره و یه کاری رو شروع بکنه، بسیار عالی این نکته. ولی یه نکته رو در نظر داشته باشن عزیزان، ما الان یک مبحثی روبرو شدیم با یک سندروم بی اطلاعی مدیران. ما خیلی عزیزانی داریم که اومدن استعداد خوب دارن، جدا شدن از سطح کارشون، کسب و کارشون رو انداختن وسط کار موندن، چون اطلاعات کامل مدیریتی نداشتن، اطلاعات مالیاتی نداشتن، اطلاعات روابط عمومی خوب نداشتن، نحوه نگهداری استعداد و نیروهاشون رو بلد نبودن، اطلاعات بیمه‌ای نداشتن و و نکات دیگه. امروز اگر استعدادتون در مجموعه دیده نشد، سعی کنید مجموعه دیگری را انتخاب کنید که استعدادتون رو ببینه. اگر نبود باید به سمت استقلال و مستقل شدن رفت.
بله، اینی که استعدادمون رو ببینیم و حتما باید مستقل هم بشویم، این اصلا دوتا موضوع متفاوت از همه، یه مقدار باید دقیق تر بهش فکر بکنیم. آقا رضا از تهران بهمون یه پیامک دادن و گفتن که حالا به نظرم چرخه مدیریت استعداد یا حفظ استعداد و پرورش استعداد در واقع خودش مسئله خیلی خیلی مهمیه. من خودم در واقع فردی هستم که شامل شکار استعداد شدم، ولی اونطور که باید در حفظ استعدادم در واقع تلاش نشده و پرورشمون در مجموعه هیچ تلاشی برای من نشد و در واقع من سرخورده شدم و قصد مهاجرت دارم، با وجودی که اصلا دلم نمیخواد کشورم رو ترک کنم، در صورتی که میتونستم یکی از نخبگان اقتصادی باشم و به رشد اقتصادی کشور کمک کنم، ایده بدم و خلاقانه دنبال کنم. من چیزی نمیگم خانم دکتر، شما بفرمایید.
اتفاقا من خواستم در مجموع بگم ما نباید کمکاری دولت رو، سهم دولت رو اینجا ندیده بگیریم. ببینید چرا جوانای ما نمیتونن اینجا خودشون نشون بدن؟ به خاطر اینکه بستر مناسبی برای ایده پروری اصلا ما نداریم، برای نخبه پروری نداریم. الان خانم حسن‌پور اشاره کردن به عدد و رقم‌های برای نرخ بیکاری، این چقدرش صحت داره؟ اون چقدر ما افرادی که کار پارت تایم دارن، فصلی دارن کار میکنن، اصلا من راه دور نمیرم، اساتید دانشگاه، استاد دانشگاه به صورت موقت به کار گرفته میشه، هر ترم اگه دانشگاه دوست داشته باشه با این استاد قرارداد می‌بنده، ترم بعد این بنده خدا با این تحصیلات عالیه مونده که باید چیکار بکنه؟ ببین دولت نمیاد یک سرمایه گذاری بکنه. الان همون آقایی که میخواد از کارش بیاد بیرون، شما پیکان رو بردیم به سمت ایشون، هدف به سمت ایشون، ولی من دارم از جامعه اشکال میبینم. چرا نباید یه جوون من بیس حداقل زندگی رو داشته باشه توی کشور خودش، که اگر من از این شرکت اومدم بیرون یک جایی باشه که زن و بچه من سرپناه داشته باشن، یا خود من نیام بدتر سربار جامعه بشم؟ ما چه کمکی میتونیم برای نخبه داشته باشیم؟ من هزاران ایده دارم، تیم هایی از اساتید دانشگاه تو مجموعه ام دارم که واقعا نخبه هستن، دارن رو داروهای گیاهی برای سرطان، مقابله با سرطان، مقابله با ام اس، با هزینه بسیار کم دارن کار میکنن، ولی من دنبال اونجایی هستم که پژوهشگاه، یه چیزی که اینا بتونن به صورت ارزان بخوان اونجا فعالیت داشته باشن، یه حقوق حداقلی به اینا بدن. اینا نخبه های مملکت هستن، اینا دانشمندای ما هستن. خب وقتی که من نتونم تو کشور خودم اینا رو هدایت بکنم، حمایت بکنم، یا باید برن به دستفروشی کارهای حمیده، حالا اسمشو ما داریم میذاریم کار موقت و فصلی، به اون سمت برن، یا اینکه خدای نکرده از کشور بخوان خارج بشن. پس من احساس میکنم قسمت اعظم موضوع مدیریت کلان هستش که نمیاد به استعدادها به اون طوری که شایسته هست بپردازه.
خیلی متشکرم. شما نظرتون چیه خانم؟
نظر من دقیقا مثل خانم دکتر قاسی، حمایت. یکی مشکل مالی نداره، خودش حمایت مالی میکنه کارش رو و برنامه‌هاش رو به صدر میرسونه و میتونه استعدادش رو اونجوری که دوست داره هدایت بکنه. اما خیلی‌ها هستن علمش رو دارن، استعدادش رو دارن،
و اون حمایت رو کجا میخواد؟
اونی که خودش میتونه، از طرف ارگان‌ها با تسهیلاتی که در اختیارشون قرار میدن، اینا بتونن استعدادهاشون رو به مرحله انجام برسونن و اون رو عرضه بکنن به بازار، و مطمئناً بازار خیلی خوبی هم براشون هست. همینطور که میبینیم استعدادهامون رو یکی یکی دارن واقعا کشورهای خارجی میبرن. شما الان کانادا برای استعدادها، آمریکا، همه دارن واقعا استعدادهای خوب ما رو کشف میکنن میبرن. چرا؟ چون میدونن که میتونن سرمایه گذاری خیلی بزرگی روش انجام بدن. کسی که حمایت مالی نداره دستش به جایی بند نیست، و شما میدونید اقتصاد حرف اول میزنه برای اینکه شما بتونید استعدادتون رو به یک نبوغ تبدیل بکنید. وقتی که حمایت نداشته باشن، کشور رو ترک میکنن، میرن صرف کشورهای دیگه، حمایت میشن، نبوغ پیدا میکنن، محصولی رو وارد بازار میکنن و جایگاه و ارزش پیدا میکنن.
بله. مسعود عذرخواهی میکنم که قبل از سوال شما، اصلا حمایت منظور من این پول پاشیه بدون برنامه دولت هم نیست که 100 میلیون 200 میلیون بدیم بره، بدتر مردم رو مقروض و بدهکار داریم میکنیم. چون اصلا یه پلن درستی باید باشه، یه هدایت کامل جامع باید باشه، و این حالتایی که فقط مردم یه مدتی علافن با اون پول چیکار کنن، تازه موعد قسطش میرسه که چجوری من قسطو بخوام بدم. ولی اون هدایت اگر بخواد رو استعدادها باشه و نهادینه بخواد بشه تو کشورم، اصلا بیس و پایه به این سمت بخواد بره، خیلی موفق تر خواهد بود.
اگر فرصتی به من بدید،
من حتما خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر، این مواردی که گفتن موارد درستیه.
بله.
با نگاه و رویکرد مثبت اگر بهش نگاه بکنیم، چه اتفاقی باید بیفته؟ اون حمایت یعنی چی؟ اسمش بحث حمایت مالی نباشه، یعنی چی باید باشه؟
ببینید، همون نکته‌ای که گفتید، ما توی بحث به حساب نحوه استعدادیابی یا رشد استعدادها یه نکته‌ای رو داریم. یه بخشش اینه که همیشه دادن حقوق بالاتر به یک فرد باعث رضایت او و نگهداریش در سازمان نمیشه. گاهی یک جمله‌ای که خیلی خوشحالم که تو در کنار ما هستی، گاهی اون لبخنده، گاهی این که نگاه،
همه اینا با هم،
آفرین، این باعث میشه که اون افراد نگاهشون به جامعهشون عوض میشه. شاید مبحث مهاجرت رو مطرح کردید، من میخواستم در آخر این مبحث حالا بگم. مهاجرت یک نوع دردیه که متاسفانه امروز جامعه ما رو از بحث فرار استعدادهامون درگیر کرده و گریبانش رو گرفته. امروز یک نگاه مهربانانه از سمت دوستان دولتی و یا شرکت‌های خصوصی نسبت به استعدادهایی که در جامعه ما هستن، چه از بحث مخترعین، چه از بحث کارمندها و چه از بحث این که یک سری افرادی رو ما داریم همونجور که سرکار خانم گفت، اساتید دانشگاهی که بسیار خوب دارن تدریس میکنن ولی این بنده خدا اصلا به قول شما امنیت کاریش هنوز مشخص نیست. خب یه استعداد یه جایی سرخورده میشه، یه جایی خسته میشه، یه جایی به قولی میاد کنار. ما امروز یکی از کارهایی که داریم انجامش میدیم اینه که یه سری به عزیزان، کسانی که استعداد این دارن که کسب و کار را بندازن، با کمترین هزینه ها بیان کسب و کارشون رو اندازی.
خیلی متشکرم. و اما نکات آخر خانم دکتر بفرمایید، حدود یک دقیقه.
زنده باشید. زیاد وقتتون رو نمیگیرم و حرف اول و آخر من روی کار آمدن افراد دولتیونی هستش که یه مقداری با علم درایت بیشتری بخواین کشور رو اداره بکنن. همه چیز رو ما بخوایم احاله کنیم به مردم بگیم اشکال از شماست، این مردم جز سرخوردگی حاصل نخواهد داشت براشون. همین مشاغل خانگی که داریم الان امروزا اینقدر داریم در بوق و کرنا میکنیم، ببینید وقتی که استعداد یه طرف از نیاز جامعه یه طرف، اینا اصلا هدفمند تولید ندارن و این بجز اینکه باز هم ما یه مشکل بر مشکلات اون خانواده بیافزاییم تو بحث بازار فروش و غیره، کار دیگه نمیشه. ولی اگر ما بیایم همت بکنیم افرادی رو پرورش بدیم که بتونن کشور رو به نحو احسن اداره کنن، با علم بیشتری هر کسی در جایگاه خودش قرار بگیره، فکر میکنم قسمت اعظم مشکلاتمون حل بشه.
خیلی متشکرم خانم مهندس خداویسی. شما بگین و این تکمیل که بگید اونایی که میخوان مستقل بشن، اون استعدادشون رو خودشون بارور کنن و کار مستقل خودشون رو داشته باشن، چی کار کنن؟
صحبت من بر این اساس هستش که ما هر رشته رو دست متخصصش بسپاریم. اگر تحصیلاتی میخواد به افراد که با استعداد هستن داده بشه، مثلا ما این بچه‌ای که فرشی هستن تحصیلات 100 میلیون 200 میلیون تومانی دولت میده که استعداد فرش بافی هم دارن، اما در راستای اینا رو هدایت نمیکنه، نخ و نقشه‌ای رو بهشون نمیده که اینا چیزهایی رو ببافن کشورهای همسایه مثلا پذیراشون هستن، توی فروش به مشکل برمیخورن، کارهاشون رو توی خونه نگهداری میکنن و منجر به ورشکستگی میشه، به اصطلاح فقط یه قسطی براشون میمونه. به نظر من هر ارگانی رو دست متخصص خودش بسپارن، کسانی رو هدایت بکنن این بچه‌ها رو طوری که توی جامعه در جامعه کاری خودشون چیزهایی رو تولید بکنن که واقعا الان بازار فروشش رو داریم. ما لزوما نباید هر چیزی رو تولید بکنیم. استعدادت رو که پیدا کردی در کنار اون هنرهایی هستن که شما میتونی حتما تولیدات خیلی خوبی با استعداد خودت داشته باشی که بتونی کارآفرینی بکنی، نوآوری بکنی و اونها رو به بازار فروش عرضه بکنی و حتما از نیروهای متخصص بازار فروش استفاده بشه توی اون.
خیلی متشکرم و ممنونم آقای دکتر. 30 ثانیه.
خواهش بگم تا قبل از این که دیر بشه، استعداد خودمون رو یا استعداد افرادی که برامون دارن در سازمانمون کار میکنن رو پیدا کنیم، چون دوره و زمانه تکرار و به قول یک راه رو دوباره رفتن نیست و از نظر اقتصادی هم به صرفه نیست. امیدوارم که برای دوستان این برنامه یه اتفاق خوبی رو به وجود آورده باشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم و در واقع همه کارشناسانی که در برنامه بودن. خانم دکتر زهرا قصی، ایشون مدرس دانشگاه نویسنده و پژوهشگر، خانم مهندس زهرا خداویسی، ایشون تولید کننده و صادر کننده در واقع فرش‌های نفیس، آقای دکتر ابوالفضل عشقی، دکترای حرفه‌ای کسب و کار و کارشناس ارشد اقتصادی، و همچنین تیم برنامه‌ساز ما خانم زهرا بهریه سعی کننده و نویسنده، خانم فاطمه حسن‌پور کارشناس تازه‌های اقتصادی، پرهام پرتون عزیز صدا بردار و من علی مسعودی خدمت شما بودیم. یه نکته خیلی مهمی وجود داره که برای شروع کردن نیاز نیست که عالی باشی و ولی برای عالی شدن حتما باید شروع کنی. پاینده باشید. وقت بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
ما با دل، ما با جان، ما با پای پیاده راهی کربلا می شویم.
با شعار حیاتنا الحسین می گوییم حیاتنا الحسین و می شنویم حیاتنا الحسین
و در راه حسین قدم برمیدارم.
به برکت نام حسین حسینی شد.
سلام قبلتی سلام، یکی وقف تو میشه با همه سرمایه یکی بر و ظاهرا جلو آفتاب میسته میشه نظر سال.
رادیو اربعین همراه دلدادگان حسین.
میشنمی صدامو جیمیش زدیت و بغل کنه چشامو.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین
به طلب که دوباره برم.
شنوندگان عزیز روزتون بخیر باشه. انشالله از پخش رادیو گفتگو همراه شما هستیم. به اطلاعتون میرسونم اذان ظهر به افق تهران امروز ساعت 12:02 تنین انداز میشود.
يا رب العالمين يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب
العالمين
خدایا بوی ناب بهشت می دهد همه ی نام های قشنگ تو. می گذارمشان روی زخم های دلم.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
يا رب
العالمين،
يا رب
العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 41 تا 50 از سوره مبارکه انبیا با صدای قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فحاق بالذين كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا فلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين